سلام و شب بخیر. حامد محمدی هستم، استاد کارگاه های آفرینش و با یک قسمت دیگه از بررسی تحلیلی سوالات کتاب کمبریج 12 در خدمت شما هستم. می‌خوایم از کتاب 12 اکادمیک صفحات 46 تا 49 یک متن ریدینگ پسیج 3 رو که برای بعضی از بچه‌ها سخت میتونه باشه با هم کار بکنیم. در واقع تست 6 خواهد بود. پسیج 3: The benefits of being bilingual، یا فواید دو زبانه بودن. من به شما توصیه میکنم که متن رو قبل از جواب دادن به سوالات اسکیم بکنید. اسکیم که میدونید یعنی خوندن سریع متن و نگاه کردن سریع به متن، برای اینکه ببینیم که اصلا درباره چی هست. توی اسکیم کردن پاراگراف اول رو باید بیشتر بهش دقت بکنیم، توی پاراگراف های دیگه خطوط اولشون رو توجه میکنیم و همینطور جاهایی که اسامی خاص هست و چیزایی که به نظر مهم میاد. هدف ما از اسکیم کردن یکی اینه که بفهمیم که کلن متن در چه رابطه‌ای هست و اینکه بفهمیم که چه اطلاعاتی در کدوم قسمت متن وجود داره. شما متن رو اسکیم بکنید و بعد نتایج اسکیم کردنمون رو با هم مقایسه خواهیم کرد. توی اسکیم 2-3 دقیقه‌ای ما حدوداً متوجه شدیم که متن در چه رابطه ایست و اینکه هر پاراگراف چه اطلاعاتی توش وجود داره. پاراگراف اول داره موضوع رو معرفی میکنه که یک عده از مردم خب دو زبانه هستن، در گذشته این رو دیسادوانتیج به حساب می آوردن، یه نقطه ضعف بوده، اما جدیداً یک سری بنفیت ها براش مطرح کردن. این چیزیه که تو پاراگراف A گفته میشه. توی پاراگراف B پروسه تشخیص دادن کلماتی که میشنویم رو توضیح داده و گفته که ما همین که ابتدای کلمه رو میشنویم، مغز ما یک سری آپشن هایی رو پیشنهاد میده. مثلا ما وقتی can رو میشنویم، candy و candle هم میاد. بعد یک تستی رو مطرح میکنه که بررسی حرکات چشم بوده در Russian English bilingual speakers، کسایی که زبان روسی و انگلیسی بلدن، و اینکه اینها خب یک تستی رو اینها انجام دادن و اون کلمه رو با هر دو زبان مچ می‌کردن. این پاراگراف B هستش. پاراگراف C با این شروع می‌کنه که خب دو زبانه بودن یه سختی‌هایی داره، مثلا باعث تیپ آف دی تانگ میشه، یعنی وقتی که یه کلمه نوک زبونته و نمیتونی ولی دقیقاً نمیتونی بیانش بکنی. بعد دوباره میره یک سری فوایدش رو میگه، مثلا یک تستی رو مطرح می‌کنه که توش ما عکس یک در واقع فونت یک رنگی رو باید با خود رنگش مچ بکنیم، یا حالا کسایی که شرکت میکنن باید مچ میکردن. و بعد میگه که کسایی که دو زبانه هستن این تست رو بهتر انجام دادن، ظاهرا اینها میتونن راحت تر سویچ بکنن بین کارهای مختلف، همونطوری که بین زبانشون سویچ رو انجام میدادن. این هم خلاصه پاراگراف C هست. پاراگراف D داره میگه که این دو زبانه بودن روی بخشایی از مغز که با سنسری پروسسینگ کار داره، یعنی با حواس کار داره، هم تأثیر گذاره و توضیح داده که وقتی یک صدایی رو پخش میکنیم برای دو زبانه ها و یک زبانه ها چه اتفاقی میفته، وقتی بک‌گراند نویز وجود داشته باشه چه اتفاقی میفته. این هم پاراگراف D. پاراگراف E حرف اصلی که داره میزنه اینه که دو زبانه ها راحت تر یک زبان سوم رو یاد میگیرن در مقایسه با کسانی که فقط یک زبان بلد بودن. پاراگراف F داره در رابطه با بیماری آلزایمر بیشتر از هر چیز صحبت میکنه و اینکه این بیماری چطور در دو زبانه ها و یک زبانه ها خودش رو نشون میده. و پاراگراف G درباره یک تستی هست که رو بچه های 7 ماهه 7 months old babies انجام شده و یک توانایی رو اینها نشون دادن، بچه هایی که در خانواده های دو زبانه هستن، که بچه هایی که تو خانواده های یک زبانه بودن این توانایی رو نداشتن. این میشه خلاصه ای اطلاعات ما که این رو در اون 2-3 دقیقه که داریم اسکیم میکنیم میتونیم اینها رو دورش خط بکشیم تو هر پاراگراف، یا حتی کنارش به فارسی اصل قضیه رو بنویسیم. مثلا اف رو بنویسیم آلزایمر، مقایسه آلزایمر، یا جی رو بنویسیم بچه های 7 ماهه که یک تصویر کلی ازش داشته باش. حالا با این تصاویر میریم سراغ سوالات. باز هم مثل همیشه شما سوالات رو بهتر خودتون جواب بدین، بعد بیایید و با هم مچ بکنیم. اولین سری سوالاتی که داریم سوال 27 تا 31 سوالاتی هستش که توی یک جدول قرار داده شده، ولی نترسید، جدول یعنی جای خالی، جدول با جای خالی تفاوت خاصی نمیکنه، هرچند راحت تر هم میتونه باشه چون یک سری هینت ها داره. اون سرستون ها رو ما میخونیم. دو ستون داره جدول ما، دو کلمه اجازه داریم بنویسیم. دور تعداد کلمات یادتون نره خط بکشید. ستون اول گفته تست، ستون دوم گفته فایندینگز. خیلی کار ما راحت کرده. تست ها آزمایش ها سمت چپه، نتایجشون سمت راست. خب میریم سراغ سوالات. سوال 27 میگه observing the جای خالی of Russian English bilingual people when asked to select certain objects. Russian English که خیلی راحته، چون ما متن اسکیم کردیم میدونیم که Russian English پاراگراف بیه. و از طرفی داره میگه observing the چیه این Russian English ها رو observe میکنن. خب جواب سوال رو اگر که پیدا کرده باشید میشه I movements، و به جای observing ما کلمه studying رو داریم، یعنی مطالعه کردن. اواسط پاراگراف میشه، میگه که comes from studying I movements. studying مشاهده کردن، مطالعه کردن رو ما میتونیم توی این سوال هم معنی در نظر بگیریم و خب جواب سوال رو هم خیلی راحت میدیم I movements. بقیه سوالات جای خالی جدول رو اگر که با هم انجام بدیم میبینیم برای سوال 29-28 رو سخواهی میکنم bilingual people، نتیجه اون تست راشن ها. bilingual people engage both languages simultaneously a mechanism known as جای خالی. میگه یک مکانیزمی که شناخته میشود به عنوان یه چیزی، چون نتیجه همون تست روسی انگلیسی هست باید توی همون پاراگراف باشه و جوابش هم توی همون پاراگرافه و جوابش هم میشه language coactivation، که ما اگر که پیدا بکنیم اونجا میبینیم گفته که این پروسه یکی compelling evidence for this phenomenon called language coactivation. این called همون known as و خیلی کار ما رو راحت میکنه برای جواب دادن. باز برای سوال 9 میگه a test called the جای خالی focusing on naming colors. باز هم توی اسکیم کردن برای ما مشخص بود که رنگ ها در پاراگراف سی بهشون اشاره شده بود و ما هم میدونیم که جواب این سوال باید توی پاراگراف سی باشه. ضمن اینکه ما دنبال اسم هستیم، گفته called یه چیزی پس اسمه. وقتی که متن رو میخونیم گفته یک جایش داریم که in the classic stroop task و با حروف بزرگ هم نوشته شده و مشخص هست که اسم خاصم هست. این stroop task میتونه جواب سوال ما باشه چون بعدش بلافاصله توضیح داده که این people see a word and are asked to name the color. خب name the color دقیقا همون چیزی است که تو سوال گفته focusing on naming colors، پس جواب این سوال هم stroop task خواهد بود. سوال C bilingual people are more able to handle tasks involving a skill called. جوابش میشه conflict management. دقیقا همون قبل از stroop task هست که گفته for this reason bilingual people often perform better on tasks that require conflict management. این perform better مدل همون more able to handle هستش، وقتی که بهتر کار میکنن یعنی بهتر میتونن هندل بکنن. برای سوال بعد یه خونه خالی داره این جدول، ولی ما اون خونه خالی رو هم میخونیم. یه test involving switching between tasks، پس به سویچ کردن بستگی داره. When changing strategies bilingual people have superior جای خالی. اینجا changing strategies میتونه کیورد خوبی باشه چون درباره خوب عوض کردن استراتژی هاست، اما پایین‌تر ما یه صفت هم داریم superior، چون صفت جای خالی ماست میتونه و ممکنه به ما کمک بکنه. جواب این سوال رو ما در آخر پاراگراف C میتونیم پیدا بکنیم که میگه reflecting better cognitive control when having to make rapid changes of strategy. changes of strategy، تغییرات استراتژی، همون خب واضحه که همون changing strategies سوال هست superior معادل better هست اینجا، پس میشه better cognitive control میشه superior cognitive control. جواب سوال میشه cognitive control. سری بعدی سوالاتی که در اختیار داریم سوالات yes no not given هست که خب طرز جواب دادنشون خیلی تفاوتی با true false not given نداره. سوال اولش رو میخونیم، میگه attitudes towards bilingualism have changed in recent years. به این حتما همیشه توجه داشته باشید که سوالات yes no not given true false not given معمولا مفهوم کلیدی توشون هست که ما باید بیشتر بهش توجه بکنیم. مثلا اینجا سوالی که مطرحه اینه که آیا نگرش و دیدگاه نسبت به دو زبانه بودن در سالهای اخیر تغییر کرده است یا تغییر نکرده است، و ما هم باید به دنبال همین مسئله باشیم. درباره دیدگاه مردم نسبت به بایلینگوالیسم باز توی اون سکیمینگی که اول انجام دادیم میدونستیم که پاراگراف اول بود که درباره دیدگاه گذشته و الان صحبت میکرد. ما وقتی که اونجا میریم in recent years، خب میبینیم که در گذشته گفته بود were considered in the past، خط دوم in the past such children were considered to be at a disadvantage. پایینترش میگه over the past few decades که مدل in recent years باشه، دو سه خط توضیح میده، در نهایت به اینجا میرسه thereby identifying several clear benefits. پس قبلا میگفتم disadvantage in the past، در دهه های اخیر میگن که clear benefits داره، پس تغییر کرده. به همین دلیل هم ما جواب سوال رو میزنیم yes. باقی سوالات true false not given رو نگاه بکنیم. سیاسه میگه bilingual people are better than monolingual people at guessing correctly what words are before they are finished. میگه که خب کسایی که دو زبانه هستن بهترند از تک زبانه ها در تشخیص اینکه یک کلمه چی هست قبل از اینکه اون کلمه تموم بشه و کاملا ادا بشه. خب اونجایی که در رابطه با تشخیص کلماتی که میشنویم حرف میزد پاراگراف بی بود و ما محل این سوال رو میدونیم چون مصر رو یک بار نگاه کردیم سریعا. اما چیزی که اینجا مهمه اینه که آیا بایلینگوال پیپل ها بهتر هستند از مونولینگوال پیپل ها یا خیر. قسمت مرتبط رو که وقتی میخونیم میشه خط سوم، دوم و سوم، we don't hear the entire word at all، و خط سوم که میگه long before the word is finished که دقیقا همون سوال اگه باشه باید جوابش اینجا باشه، the brain's language system begins to guess what that word might be، که خب توضیح میده که قبل از اینکه کلمه تمام شه ذهن ما فعال میشه که حدس بزنه چه کلمه‌ای رو داریم. دو خط پایین‌تر دوباره برای bilingual people میگه for bilingual people this activation is not limited to a single language، میگه دو زبانه ها این اتفاق در هر دو زبان براشون میفته. اما اینکه آیا از تک زبانه ها بهتر هستند و سریع‌تر هستند یا موفق‌تر هستند این رو نداریم، و به همین دلیل همین سوال رو باید not given جواب بدیم. سوال 34 یه سوال نکته داری هست، میگه bilingual people consistently name images faster than monolingual people. باز هم یه مقایسه انجام داده، میگه که bilingual people ها دائما میتونن تصاویر رو نام گذاری بکنن سریعتر از تک زبانه ها. یک مسئله که اینجا وجود داره، خب بله سوال اصلی اینه که آیا سریعتر هستن یا نیستن، اما یک مسئله هست consistently، قید consistently مهمه. توی true false not given حتما به این قیدا دقت بکنید. consistently یعنی دائما پیوسته، یعنی همیشه باید اینجوری باشه، همیشه باید سریعتر باشن. اما چیزی که ما توی متن داریم در پاراگراف C 4 خط مونده به آخر صفحه، bilingual people often excel at tasks such as this، که اونجایی که باید عکس خب یک چیزی رو یک مچ بکنن عکس رو با رنگش و غیره، چیزی که گفته اینه که bilingual people are often عموماً، نگفته always، اگه گفته بود always میشد consistently، ولی often یعنی خیلی وقتا، خیلی وقتا اینجوری هن، خیلی وقتا هم اینجوری نیستن، پس consistent پیوسته و دائمی نیست. نکته این سوال این بود و جواب این سوال هم میشه no، در صورتی که خیلی از بچه ها فکر میکنن که باید بزنن yes. سوال 35 باز هم از اون سوالی که ما توش قید داریم و قید در واقع این کلماتی که میتونن مطلق بکنن یا تأثیر بذارن، این کلمات مهم هستن. میگه bilingual people's brains process single sounds more efficiently than monolingual people in all situations. باز دو تا مسئله هست، یکی این که bilingual people ها more efficient هستن در این زمینه، اما یه سوال دیگه اینه که آیا در تمامی شرایط all situations این اینجوری هست یا نیست. ضمن اینکه ما چون متن اسکیم کردیم میدونیم که اون پاراگرافی که در رابطه با صدا صحبت میکرد پاراگراف دی بود که توش ساوند و اینجور چیزا داشتیم. ما جواب رو هم باید بریم تو پاراگراف دی پیدا بکنیم ببینیم آیا همیشه بایلینگوال پیپل ها افیشنت تر هستن یا خیر، که خب جوابش اینه که خیر در بعضی شرایط هستن. اما خط چهارم پاراگراف میگه که وقتی که صدای بک‌گراندی وجود نداشته باشه، خط سوم و چهارم، when monolingual and bilingual adolescents listen to simple speech sounds without any intervening background noise they show highly similar brain stem responses. میگه که پاسخاشون بسیار مشابهه، پس همیشه بایلینگوال ها بهتر نیستن اگه بک‌گراند نویز وجود نداشته باشه، مشابهه. و خطای پایین تر ادامه میده که اگر بک‌گراند نویز وجود داشته باشه بایلینگوال ها خیلی ذهنشون فعالتر و بهتر کار میکنه، ولی اگه بک‌گراند وجود نداشته باشه سیمیلر هست. در نتیجه جوابش میشه نو، در این all situations اینجوری نیست. و سوال آخر میگه fewer bilingual people than monolingual people suffer from brain disease in old age. تعداد دو زبانه هایی که مشکل مغزی دارن کمتر است از تک زبانه ها در سنین بالا. خب brain disease که ما آلزایمر رو داشتیم و احتمالاً همون هست، اما جواب این سوال میشه not given. چیزی که توی متن گفته وسط متن، تقریبا وسط پاراگراف، میگه که bilingual patients reported showing initial symptoms of the disease an average of 5 years later than monolingual patients. حرفی که اینجا داریم این هستش که کسانی که دو زبانه هستن 5 سال دیرتر علائم بیماری در اونها بروز میکنه، اما اینکه آیا تعدادشون کمتره یا تعدادشون بیشتره رو ما نداریم. پس اینجا اگر که توی این دام طرح سوال نیفتیم میتونیم درست جواب بدیم که جواب سوال not given هست. خب آخرین سوالاتی که داریم صفحه 49 سوال 37 تا 40 سوالاتی هست که از ما میخواد پیدا بکنیم که این اطلاعات در کدوم پاراگراف هست. این سوالات رو عموماً و اصولاً آخر بذاریم بهتره، حتی اگه خودش هم آخر نباشه خیلی وقتا بهتره اینا رو آخر جواب بدیم، ولی الان که خودش هم آخر هست. چرا؟ چون که ما سوالای دیگر رو که زدیم یک مقدار با متن آشنا شدیم و حالا خیلی از اینا رو میتونیم خیلی راحت‌تر و به سرعت جواب بدیم. سوال 37 میگه an example of how bilingual and monolingual people's brains respond differently to a certain type of non-verbal auditory input. این جمله دور و درازی که گفته، تنها چیزی که اینجا به درد میخوره auditory input و non-verbal هستش. میگه که یک ورودی صدای صوتی auditory که خیلی راحته، ما چون متن یک بار دیگه نگاه کردیم در گذشته میدونیم که جواب سوال میشه دی، اونجا هستش که صدا تولید میشه. و اون نان وربالی که گفته به خاطر بک‌گراند نویز هست که پاسخ، همونطور که خونده بودیم، پاسخ کسانی که تک زبانه هستن و دو زبانه هستن به بک‌گراند نویز متفاوته. بک‌گراند نویز نان ورباله، یعنی کلامی نیست، ولی خب آدیتوری صداست که خیلی راحت میتونیم دی رو انتخاب بکنیم. برای سوال 38 a demonstration of how a bilingual upbringing has benefits even before we learn to speak. میگه که فوایدی داره قبل از این که ما اصلا حرف زدن رو یاد بگیریم. بازم چون اسکیم کرده بودیم میدونستیم که پاراگراف جی اصلا کنارش نوشته بودیم هفت ماهه ها، بچه های هفت ماهه. خب بچه های هفت ماهه هنوز حرف زدن بلد نیستن، پس این پاراگراف هم هرچی هست قطعا به همون پاراگراف جی مرتبطه. پاراگراف سوال 39 میگه a description of the process by which people identify words that they hear. میگه اون روندی که بچه‌ها مردم صدایی که میشنون رو میتونن، کلماتی که میشنون رو تشخیص بدن، که این رو هم خونده بودیم تو همون تست روسی انگلیسی ها بود، پاراگراف B که میگفتش که ما وقتی can رو میشنویم candle و اینجور کلماتی مثل candy تو ذهن ما میاد و اینجوریه که تشخیص میدیم. و 40 reference to some negative consequences of being bilingual. یک سری نتایج بد و منفی که دو زبانه بودن داره یک اشاره بهش شده باشه. اینم ابتدای پاراگراف C بود که میگه خیلی واضحه، میگه having to deal with this can result in difficulties. یه سری سختی هایی رو داره مثلا که خب این سختی ها میشن مشکلات. For instance, knowing more than one language can cause speakers to name pictures more slowly and can increase tip of the tongue states. این tip of the tongue states رو هم که از اون مشکلاتی هستش که ایجاد میشه. پس این پاراگراف جواب سوال 40 هم میشه پاراگراف C و میتونیم این رو هم انتخاب کنیم. خب دوستان، امیدوارم که خسته نشده باشید. در هفته های آینده با بررسی دیگر سوالات کتاب کمبریج هم در خدمت شما خواهیم بود. از طرف مؤسسه آفرینش به شما شب بخیر میگم. خدا نگهدار.